بگید.
اون کتابی که شما معرفی کردید من پیدا نکردم، فواید الفقهیه. مثلا چه کتابی نداره؟ نه شنبه دیگه.
شنبه
دو شنبه. جالب، من چون گشتم شیخ یوسف بهرامی معروف دیگه. نه در اداد کتاباش شمردن نه کتابش موجوده. آقای جواهری جزوه میدن؟ این نسبت به اون مطالب که میگن؟
کلن مفصله دیجا میگه
چی؟
همین منابع آبیساش کنید دقیق. آره یعنی اون جوروه هم که میده ولی منبع رو ایشون اونجایی که نقل میکنه این خاموش شده صبح بلد نیست.
چرا؟
نمیدونم اینجا گذاشتیم خب الان گوشی من هست
باتری ضعیفه؟
نمیدونم روشن که از اونجا باید بشه.
اینجا؟
این قرمز
مطمئنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته ما درباره بحث قتلی که توسط نائم تحقق پیدا میکنه و انجام میپذیره صحبت شد که این قتلی که شخص نائم انجام میده در شمار کدوم از قتلها قرار میگیره، آیا قتل عمد است یا شبه عمد و در نهایت یا خطأ، که اگر حضور ذهن داشته باشید ما گفتیم شاید در این زمینه ما سه قول رو بتونیم مطرح کنیم که مطرح هم کردیم. قولی که معتقد هست که خطأ هست و این از افعال مباشری خطأی هست که بر عهده عاقله هستش، یا از افعال تسبیبی هستش که شبه عمد محسوب میشه، و قول سوم که اصلا بگیم که جزء این قتل‌های مطرح ثلاثه نیست، یه شق دیگری است که حالا باید ما این رو بحث بکنیم که اون جزء چه شبهه‌ای قرار میگیره. دوستان قبل از کلاس گفتن اگه بشه جزئی رو ما تنظیم بکنیم یا منابعی رو خدمت دوستان بدیم. حالا من در جلسه گذشته منابع رو عرض کردم ولی آدرساشو ندادم، ولی تو این جلسه آدرسم میدم خدمتتون که یادداشت بفرمایید. فقط یه اصلاحیه داشته باشم، من در جلسه قبل گفتم که قول اول که قائل به خطای محض و بر عهده عاقله هست، اینو با تکرار میکنم. قائلینه حالا با توجه به حرفی که امروزم گفته شد اینو من تکرار کنم که دارن. یه دو سه تا آدرس زیادتر گفتیم که مال قول دوم بوده. حالا من تکرار میکنم که اگرم مشکلی بوده رفع اشکال بشه. آره حالا با آدرس هم مثلا میگم. پس بنابراین دوستان که دیرم اومدن داریم اینو مطرح میکنیم که قتل شخص نائم، یعنی قتلی که شخص نائم انجام میده در اداد کدوم از قتل‌های سگانه قرار میگیره. گفتیم قول اولین بود که این فعل مباشری خطعی هست و بر عهده عاقل است. گفتیم کیا اینا میگن؟ علامه حلی در قواعد الاحکام جلد 3، خواهید پیش مطالعه بکنید، جلد 3 صفحه 651، مرحوم فاضل آبی صاحب کشف الرموز در کشف الرموز در جلد 2 صفحه 638، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، حسن ابن یوسف حلی در ایضاح الفوائد جلد 4 صفحه 656، مرحوم شهید اول محمد ابن مکی عاملی در اللمعة الدمشقیه این صفحه رو ننوشتم، اینو بعد از دستم رفته، اینجا اسم رو بردم صفحه یادم رفته. برای تو قسمت کتاب عرض کنم که قصاص اینجا میتونید ببینید، حالا این عددش رو ندارم. مرحوم شهید ثانی در الروزت البهیه جلد 10 صفحه 113، باز شهید ثانی در مسالک الافهام جلد 15 صفحه 330، مرحوم محمد حسن نجفی جواهر الکلام جلد 43 صفحه 53. همین من ظاهرم جلسه قبل تو ذهنم می که شیخ طوسی و
شیخ طوسی مقدس اردبیلی،
آره اینا برای قول دوم هست. من رفتم منزل بعدن نگاه کردم دیدم که این اشتباه رو من گفتم، چون با خودکار قرمز هم نوشته بودم این اشتباه ایجاد شده. حالا قائلین به قول دوم، قائلین به قول دوم که معتقده که این فعل تسبیبی هست و شبه عمد محسوب میشه، محمد ابن منصور حلی، یعنی که ابن ادریس حلی صاحب کتاب سرائر جلد 25 از کتاب‌های چاپ بیروت صفحه 341، شیخ مفید محمد ابن محمد بغدادی صفحه 747، شیخ طوسی در النهایه صفحه 758 در یحیی ابن سعید حلی، صاحب چه کتابیه؟ یحیی ابن سعید حلی مال کتاب چه کتابی داره معروف فقیش؟ الجامع للشرائع صفحه 583. آره 583
شیخ مفید کتابش
رو المقنعه، حسن ابن یوسف حلی چی میشه؟ آفرین، علامه حلی در ارشاد الاذهانش، ارشاد الاذهان شهر چه کتابیه؟ یعنی براش چه شرحی نوشتن، تعبیر دقیق تر بر ارشاد الاذهان چه شرحی نوشته شده معروفم هست، ارشاد الاذهان الى احکام الایمان، کتاب مجمع الفائده و البرهان، مال کیه؟ مقدس اردبیلی. اینا رو باید کمی کار کنیم. حالا علامه هری در ارشاد الاذهان جلد 2 صفحه 223، و آخرین کتاب مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی احمد ابن محمد در مجمع الفائده و البرهان که شرح همین کتاب ارشاد باشه، جلد 14 صفحه 231.
بله.
جلد 14. خب در جلسه گذشته ما دلیل قول اول رو گفتیم، یه تکرار نکنیم. دلیل قول دوم رو هم گفتیم، درسته؟ آنهای سلیمی تا چند تاشو گفتیم دلیل قول دوم رو؟ یکی که گفتیم همه اصحاب مورد رو در باب زمان نفوس ذکر کردن، و لذا وقتی میگیم زمان نفوس یعنی ناظر به زمان خود جانی هست نه عاقله. این یه دلیل قول دوم. دلیل دوم قول دوم این بود که مورد از مصادیق شبه عمده که از مصادیقش هست که دیه بر عهده خودش هست. سه، دلیل سومش این بود که چون شخص خواب اختیار و قصد نداره داخل در اسباب هست، داخل در اسباب هست که خودش ضامن دیه هستش. ولی دلیل قول اول که قبلا عرض کردم خدمتتون این بود که چون فاعل در فعل و قصدش اختیار نداره لذا از مصادیق خطأ محض و دیهش بر عهده عاقل است. اینا گذشت. فکر کنم فقط دلیل سومشو نگفته بودم که الان عرض کردم. قول سومی اینو مطمئنم نگفتم براتون، حالا فرصتی هم بشه یه چیزی هم بنویسم که داشته باشید دستتون. قول سوم اینو نگفتیم. قول سوم معتقده که نه، در وارد میشه در قسمت دیه عمد که این همه قبول دارن، نه وارد میشه در قسمت قتل عمد نمیشه، وارد قسمت قتل شبه عمد هم نمیشه، وارد قسمت قتل خطأ هم نمیشه. این خیلی جالب شد. یعنی معتقدی که قتل جدیدی هستن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میگه که این وجه که ما میخواییم بگیم مستند شده به اقتضای برخی روایات در عمد و شبه عمد و خطای محض که قصد و اختیار در عمل لازم هستش. قصد و اختیار در عمل لازمه و قصد ادامه بدید و اختیار در شخص نائم مفقوده نیست. تکرار میکنم، اقتضای برخی از روایات که در بحث عمد وارد میشیم، شبه عمد وارد میشیم، خطای محض وارد میشیم، اینه که باید شخص فاعل قاصد و مختار باشه در عملش، ولی در شخص نائم نه قصدی وجود داره و نه اختیاری وجود داره. درسته؟ خب وقتی نه قصد وجود داره و نه اختیار وجود داره، پس در فرمولهایی که ما گفتیم در عمد، در شبه عمد، در خطأ، یعنی ما که اون فقها از فقها استفاده کردیم، وارد نمیشه. در عمد چی بود؟ ان یکون عامدن فی فعلی و قصده. در شبیه عمد چی بود؟ ان یکون عامدن فی فعلی مخطئن فی قصده. ان خطای محض چی بود؟ ان یکون مخطئن فی ما. حالا اینجا نائم نه قصد کرده نه اختیار داشته، چطور شما آقای علامه هلی نمیدونم تو قول اول صاحب جواهر و دیگران که اسپردیم و در قول دوم که میگفتش که اینجاها شبه عمد هست، مثل مرحوم شیخ طوسی و مقدس اردبیلی و علامه هندی و در ارشادش، چطور اینها به شبه عمد رسیدن؟ شخص نائم که نه قاصد نه مختاره، از روی اختیار که نزده، قصد کشتن هم که نداشته، شما چطور این کار انجام میدید و تو این عرض کنم که وارد میکنه تو این قسمت؟ و رضا قول سوم رو میگه، میگه چون وارد نه عمد میشه نه شبه عمد میشه و نه خطای محض میشه، میگه اصل براءت از زمان جاری هستش. میگه اصل براءت از زمان جاری هستش. اگه گفتید فاعل این قول کیه؟ میشه حد زد.
تا وقتی شخص مرتکب عملی نشده حکمی بهش جاری نمیشه.
چی؟
تا زمانی که شخص عمل به فسخ اختیار انجام نداده باشه.
آره دیگه، هم که ما گفتیم. نه قائلش گفتید کیه؟
مواصل.
مواصل. نه امام، چون نظر معمولاً امام در تحریر معمولاً نظر مشهور فقها، این نظر نظر منفرده. شیخ شیخ انصاری که تو بحث قتل اینا اصلا وارد نشده، چون حکومت که دستش نبوده و کتابی نداریم از شیخ که در باب حدود و قصاص و بیات اینو بحث کرده
باشه.
آره نه، اینجا بحث قتله، شخص نائم قتلی انجام داده، درست شد؟ ایشون میگه اصلا تو این ستا که نیست هیچی و لذا اصل براءت هم جاری میکنه، براءت از زمان جاری میکنه. براءت
از زمان شیخ در رسالت خیلی
میدونم، نه این که براءت که همین هم میدونم، چون هر کی اصول بحث کرده براءت هم بحث کرده. نه میخواییم اینجا بگیم چرا، کی گفته؟ به نظر شما یکم شمع فقهی داشته باشید میتونید حدس بزنید که این نظر مرحوم آقای خوییه. آقای خویی کتابی دارن به نام مبانی، بگش بگید، تکملت المنهاج، کتاب بسیار نازنینه کتاب. یعنی من اگر دستم باشه، یعنی دستم که هست، یعنی اگر به من باشه حتما یه بحثی مباحثه مطالعه شما یه پیش مطالعه کنیم آقای سلیمی، این گوی و این میدان. حالا شما به من مثال هستم، بقیه دوستان همینطور بید نگاه کنید آقای خویی چیکار کرده اونجا. آقای خویی نظرات دقیقی داره و قابل تأمل، البته قابل نقد هم هست، نمیخوام که هرچه آقای خویی گفته حرفا، بقیه فوق هم همینطور.
این شون از خیلی رقمون
بله
بسیار مجال فریس نرسیده
بله و لذا آقا تولیده این به همین چیز هاست که انسان بگه حرف آخر رو مثلا فلان فقیه زده. نه تا حالا هیچ این حرف رو نزده بود. ببینید این همه فهول در فقه گفتن که این قتل خطر هست، عاقله باید بده، یه تعداد کمی هم گفتن که باید عرض کنم خودش به اون شبه عمد بده، یه آقای در اومده گفته که نه، فقیه مسلمی مثل آسد ابو قاسم خویی گفته که نه اصلا اینا این اصلا قتل نیست. مرحوم صاحب جواهر اینو یه خاصیت نگاه کن، بحث قشنگی ها. مرحوم صاحب جواهر اوایل جواهر یادمه، مثلا فرض کنید صفحه های 9 و 10 همین حدودا، یکی دو صفحه بالا پایین نگاه بکنید، اونجا یه زمینه بحث ایجاد میکنه صاحب جواهر که بعضی وقتا ما قتل داریم به معنای مصدریش، نه به معنای اسم مصدریش، ولی به کسی هم منتسب نیست، به معنای کشتن، به معنای چیزی که کشته شده، کسی که کشته شده ولی فاعل نداره. این بحث رو مطرح میکنه آقای صاحب جواهر، ولی خودش تو این قضیه نظرش هم عاقله است، خطای محضه، ولی میگه امکان داره که بعضی وقتا یه قتلی تحقق پیدا بکنه ولی بدون قاتل. یعنی میدونیم این قتل اتفاق افتاده، قاتلش کیه؟ نمیتونیم بگیم آقا ایشون قاتل هست، ولی تحقق قتل ایجاد شده، یعنی قتل تحقق پیدا کرده. آقا خود تو این زمینه میگن نه اصلا ما نمیتونیم بگیم شما مگه فرمول یاد ما ندادید. ببینید دوستان این خیلی بحث مهمیه. ببینید چون هم یه جلسه گفتم نمیدونم یه بحثی ما داریم در بحث دقیقی سی قضیه که ما در ایجاد حکم ببینید ما در ایجاد حکم خوب دقت بفرمایید تو تحقیق خیلی ثمره داره. ما در ایجاد حکم اگر ما تونستیم این موضوعی که الان تعریف کردیم مثلا ببینید در زنا چی میگه؟ میگه و هو چون که ایلاج البال بالعالم عاقل ایلاج البال بالعاقل و چی؟ فی فرج امرأت محرمه ولی من غیر عقد ولا ملک ولا شبهت درست شد؟ عاقلا نمیدن مختارن آره این به این میگن زنا، به این پک میگن زنا، به این تعریف میگن زنا. و نظامی اگر شد ایلاج بالغ عاقل محرمی من غیر عقد تا آخر این شد میتونیم حکم زنا صادر بکنیم، میگیم زنا تحقق پیدا کرد و لذا حرمت میاد، حکم حرمت میاد. یعنی موضوع زنا تحقق پیدا میکنه، موضوع زنا تحقق و حرمت هم میاد. حالا اگه ایلاج نبود فی ازار واحد اوریانه مگه نداری از مسائل فقهیمونه دیگه توی کتاب رود اومده فی ازار واحد زیر لحافی بودن کاملا لختم بودن شما میتونی بگید زناست؟ نمیتونی. چرا نمیتونی بگید؟ چون موضوع زنا تحقق پیدا نکرده تا بگیم زناست، تا بگیم حکمش حرمته. درست شد؟ حرف آقای خویی هم همینه. ببینید آقای خویی میگه که شما یاد ما دارید که پس باید قاصد باشه، مختار باشه، این دیگه دوتا شاه فردشه. از کجام یاد ما دادی؟ از روایات، اقتضای روایات در کتاب قصاص اینه که حتما باید چی باشه؟ قاصد و مختار باشه. نائب که قاصد و مختار نیست. وقتی قاصد و مختار نبود پس نه توی ام قرار میگیره، نه در شبه ام، نه در خطر. حرف درستی هم میزنه، نظر میزنه حرف درستیه. حالا شما تونستید این حرف رو خرابش کنید، خرابش کنید. حرف درستیه که شما اگر به ما یاد دادید که این قتل‌ها زمانی تحقق پیدا میکنه که ان یکون آمدن فی فعله مختن فی قصده، ان یکون مختن فیه ما، قاصد باشه مختار باشه. این که نه قاصد نه مختار هازا تمام کلام فثبت ولایت علی بن ابی طالب. حالا شما بیاد خرابش کنید. حالا اونو داریم، اینو داریم. خواهید بگید که قاعده تل اینجا جاریه یا قاعده لایقتور. اون هفته قبل هم که از دوستان سوال کردن اینو بحث می‌کنیم. حالا که حالا ولی نه ما فعلا نید حالا عدن حلش بکنیم. ببینید این که در فرمول قتل عمد و شبه عمد و خطر آیا نائم قرار میگیره یا نمیگیره؟ امثال صاحب جواهر و اینها گفتن که میگیره. امثال محقق اردبیلی و شیخ طوسی هم گفتن که توی شبه ام قرار میگیره. یه شخصی هم گفته اصلا قرار نمیگیره. دلیلش هم بهتون گفتم. حرفم کاملا منطقیه. شما الان اذان مغرب نگفتن. اگه کسی خدای نکرده الان فوت بکنه ازش سوال میکنن که شما چون نماز مغرب روز یک شنبه نخوندید. میده آقا به ما یاد دادن شرط از کنم وجوب نماز دخول وقته، یکی از شرایط. وقتی نما اگر وقت داخل نشده من چجور نماز بخونم؟ چی از من بخواهی؟ چی؟ تا این زمان که من خدمت شما هستم هیچ فقیه حرفی من نزده مگر اینکه آیت الله سلیمی حرف زده باشه قبل از که وقت داخل باشه قضا ان یا استحباب ان. این یه چیه یعنی من الجن و الانس و الملک و الخناسی از فقها تا الان همچه حرف رو نزدن مگه یه طبیعت رابعی ایجاد بشه این حرف رو بزنم این حرف رو بزنم. عرض کنم خدمت شما که این حرف آقای خوییست. البته اون حرف دوستمون که هفته قبلم که از دوستان گفتن گفتن بس خونش چی میشه اون حرف رو داریم. حالا بحث داریم. شما گفتید چی سببه؟
آره
سبب چیه؟ سبب
فضای محض دیگه، فضای محض هم سبب
بود. خب نه، قاصد خب جزء این بود که اصل جزء فعل تعریف شبه ان بود، این که طرف باید قاصد باشه دیگه.
قاصد مختار نیست، باید در عین سبب باشه.
همین که قاصد مختار نبود تموم شد. بله، سبب قتل این شخص نائمه. آیا قاصد هم بود؟ مگه نگفتین در شبه ام؟ اینی که دیگه همه فقها قبول دارن، اختلافی هم نیست، عقل هم اینو میگه. میگه چی؟ ان یکون آمدن فی فعله و مخطئن فی قصده. نائم واقعا قصدش رو نداشت. اینو شما جواب موندید. خب تمام شد. تمام شد.
استاد این کلاسه فهمیده از باب تسبیق نمیشه. کسی شخصی رو هول بدن اینی بیفتید آفر بکشید.
چی؟ هول بده چی بشه؟
یکی هول بده اون طرف میفته، هول داده شده دیگه اختیاری نداره که میفته روی بچه، یه بچه میکشه.
شما داره تکثیر مثال میکنید دیگه، تکثیر مثال که داره همون جا میاد، فرق نمیکنه. مثل گفتیم هفته قبل، شما نبودید هفته قبل، مثال هم زدیم، گفتیم مادری بچه رو شیر میده خوابش میبره، بچه نوزادم هست، سینه مادر روی بینی بچه میفته، بچه نمیتونه تنفس بکنه، بچه های نوزاد اینجوری هم دیگه. حالی مثال دیگه هم براتون این هفته بردم این چیش. خب
استاد منطق،
بله
منطق این چیز داشتیم که قضیه سالبه هم سالبه انتفاعی محمول رو شامل میشه، هم سالبه انتفاعی موضوع رو. اینجا که مثلا در خطای محمولی بیم اختیار نداره در خطای محمولی. خب این اگر اینجا در نهای مثلا کلنه سالبه انتفاعی موضوع اختیاری نیست تا به خواهد برمون لذا شامل هم خطای محمولی میشه.
لذا ما همه گفتیم اصلا موضوع خطای محض یا موضوع شبه ام تحقق پیدا نکرد تا ما بتونیم بعد بگیم که بر عاقل است یا بر خودشه. شما موضوع ما درست کنید، ما میگیم چشم،
این آقای فعل رو انجام میده در خطای محض، اما قصد فعلش نسبت به اون به اصطلاح خطای مجنون علی تحقق پیدا نمیکنه، خطا میشه. گاهی موقع اصلا کلا اختیاری نداره مثل آقای
خب.
لذا شامل هر
دو شب میشه، داخل به همون خطای محض میشه. در صورت الان ایشون قاصد بود و مختار بود یا نبود؟ الان شخص نائم قصد قتل میکرد که
نه دیگه، قصد قتل
نکرد. مختار هم بود؟
مختار نبود.
هم که قصد نکرده از اعداد شبه هم خارج میشه.
در
خطای محض؟
در خطای محض هم قصد نیست.
خب در قصد نیست، ولی مختار چی؟ اختیار هست؟
اختیار هست، بله.
اختیار هست،
یعنی فعل رو با اختیار انجام میده اما قصد نداره.
فعل نائم فعل با اختیار انجام نمیده. نائم داریم مثل نائم رو میکنیم، نائم فعل مختار انجام میده؟
نه، نائم اختیاری نداره.
خب
در خطر محض میگیم قصد فعل وجود نداره، قصد نتیجه هم وجود نداره. در اینجا در نائم قصد فعل اصلا وجود نداره، یعنی شام به نظر من با تحلیلی که دارم شامل در همون خطای محض میشه. ببینم چی جوری هست.
میدونم الان شمیه چونها کنیم در خطای محض اینجا شخص همین میخواییم شخص نائم اختیاراً اومد شخصی رو کشت
نه.
یا نه اصلا واقعا یه تیه گوشت هفت تا دست خورد به گیجگاه طرف. وی نه قاصد نه اختیار داشت، هیچی نداشت. مادر به بچه ها شیر میده، این سینه مادر بینی نوزاد قرار میده، رضا نمیشه درستش کرد. من
اینکه
مهم نبر حلش میکنم. آره. چرا نیست؟
خب برای قتل محقق شده بر
همین مثل صاحب جواهر باید بیم قتل مصدری. آره. نه اسم مصدری که باید بیم مثلا حتما یه شخصی هم آره فاعلی داشته باشه. خب حالا ببینیم دلتون چی میشه. بنویسید، حالا این میخواید بنویسید در نقد نظریه دوم می توان گفت یک قول اول چی بود؟ قول دوم چی بود؟ قول دوم بود که فعل تسبیبیه و شبه عمدم هست. بعد دلیل اولش چی بود؟ همه اصحاب این بحث رو در باب زمان نفوذ ذکر کردن و ناظر به زمان خود جانیس نه عابله. در جواب ما گفتیم همه فقها ها مورد رو اتفاقا میدید با تحقیق نو دست میدید، همه فقها ها مورد رو داخل در باب زمان نفوذ ذکر بفهمید نکردن. علامه هلی در قواعد، شهید اول در لمعه، ابن ادریس در سرائر بنابر یکی از قولهاش، چون دو قول داره، شهید ثانی در مسالک، فاضل عابدی در کاشف الرموز، کشف الرموز، فخرالمحققین در ایضاح الفوائد، همه اینا قائل به زمان عاقله شدند. در صورت زمان عاقله قول اول بود. شما میگید همه اصحاب مورد رو در باب زمان نفوذ ذکر کردن، نه، این اولین نقد. دو این که مورد از مصادیق شبه عام، گفت مورد از مصادیق شبه عام ده، باعث تعجبه. چرا که در شبه عمد فاعل فعل رو نسبت به مفعول قصد کرده. تکرار میکنم، در شبه عمد فاعل فعل رو نسبت به مفعول قصد کرده و عمدن هم انجام میده، هرچند قصد نتیجه رو نداشته باشه. درست شد؟ خب اینکه تنجه که برد بودیم. حالان که شخص خواب چگونه میتونه فعل رو نسبت به مفعول قصد بکنه؟ اینم نقد دوم. بس نقد اول این که همه فقها در باب زمان نفوذ نیوردن، این ادعای گزافیست. دو این که طبق اون فرمول که باید فاعل فعل رو نسبت به مفعول قصد بکنه و عمدن انجام بده، هرچند قصد نتیجه هم نداشته، اینجاها ما در نائم شخص که عادت خواب داره فعل رو نسبت به مفعول قصد نکرده. سه، نقد سوم بر قول دوم که اونم چیز داشت، دلیل خودش داشت. اینجا عدم اختیاری بودن فعل این شق را از صورت مباشری خارج نمی کنه. این هم نکته قشنگیه. عدم، تکرار میکنم، اختیاری بودن فعل، بله شخص نائم مختار نبود، ولی اون رو از صورت مباشری خارج نمی کنه. جواب سوال شما میشه. حالا مثالش، همانطور که اگر شخصی در حال تنظیف یا تمیز کردن اسلحه بی اختیار دستش به ماشی اسلحه برخورد بکنه و در اثر شلیک حادثه ای رخ بدهد، هیچ کس اون رو از باب، بفرمایید بقیه شد، هیچ کس اون رو از باب تسبیب نمیدونه که بشه شبه عمد. در هر صورت این دستش خورد به این شخص و این به قتل رسید، خدا وکیلی حضرت عباسی، این مباشر یا تسبیب؟ تسبیبه؟ مباشر، مستقیما خودم انجام دادم. سبب تسبیب یعنی که یه واسطه خورد، درست شد؟ اینجا دست من خورد به این آقا، خورد به گیجگاهش، خورد به تهالش، به جایی که خیلی حساس هست و طرف فاطمات رحمه الله. در این مورد خداوکیلی اینجا مباشر بوده شخص قاتل، کسی که نائم قاتل هست یا قاتل نائم هست، اینجاها به مباشرت قتل انجام تحقق پیدا کرد یا به سبب مباشرت. پس چرا بعضی از آقا میگن تسبیبه؟ شروع کردید، یعنی فرهای ما همه عظمتشو برقراره ها، نمیخوایم خدا نکرده، ولی نید میشه بحث بکنید به اینگن کار تحقیقی. دوستان چرا ما این بحث رو مطرح میکنیم؟ که انسان بره کار پژوهشی بکنیم، اینه که حتی کلام صاحب جواهرم یا عرض کنم خدمت شیخ طوسی هم، محقق عدلینی هم قابلیت نقد رو داره. دیدید که ما در یک نقدی که بر نظریه دوم داشتیم، عرض کنم خدمت شما که دلائل سگانه قول دوم رو کلن عرض کنم که نقدش کردیم و قابلیت جواب دادن رو داشتیم. من ظاهرا آدرس آقای خویی هم ندم، آدرس آقای خویی در مبانی تکمیلت و منهاج از موسوعهشو من نقل کردم، جلد 42 صفحه 247. وقتی میگم من نقل کردم، ما یه گروهی هم بودیم، حق دیگران هم ضایع نشه، زحمات دیگران رو ما به نام خودمون، دیگران هم تو این قضیه کمک ما کردن و ما هم همینطور کمک اونها کردیم، یه مجموعه رو تنظیم کردیم. اینم از این. اما نظریه تحقیق، من اینجور نوشتم، همان گونه که اشاره شد در بحث زمان یا عدم زمان نائم یا عاقل او باید دید، این نکتهش مهمه که این پای تختم نوشتم، چه عنوانی بر فعل او صادق است. ما چه عنوانی بر فعل نائم بگذاریم، چه عنوانی بر فعل نائم بگذاریم که بتونیم حکم رو صادق کنیم. بحث زمان یا عدم زمان نائم یا عاقل او باید چه عنوانی بر فعل او صادق است. بدون تردید، همینطور که خودتون استحضار دارید و مطلع هستید، عنوان قتل عمد برای صادق نیست، هم مبرهنه هم قائل نداره. یعنی چون مبرهن بوده کسی هم روی قضیه شک نکرده. اما همینطور که باز مطلع شدید، در این که قتل شبه عمد باشه یا خطأ باشه، اختلف الفقها فی هذه المساله. و دیدید که مثل ابن ادریس و صاحب جواهر گفتن که صدق عنوان خطأ بر فعل نائم صدق میکنه. یه عده هم گفتن که نخیر، اینجاها اتفاقا مصداق شبه عمد هستش. اینم دو گروه، سومین نظر، گروه نمیتونیم بگیم چون منفرد بود، سومین نظر چی بود؟ نفی دو نظر قبلی، درسته؟ که اینجاها نه خطا هست نه شبه عمد، ولذا وقتی که این نظر رو مطرح کرد، یه طرح نوعی در انداخت آقای خویی، گفتن که ولذا یه چیز جدیدیه این داستان، نه عمد است و نه شبه عمد هست و نه خطر. حالا ببینید، برای اینکه بیشتر بریم تو این قضیه غور و تفحص بکنیم، باید یه سری به روایات بزنیم. من اینجور نوشتم، آنچه این نظریه سوم رو تثبیت و تأیید میکنه، وجود روایات متعدد است که دلالت بر اعتبار قصد حتی در خطا داره. یعنی کسی بیاد بگه آقا کی گفته در خطا هم باید طرف قاصد باشه، در خطا کی گفته باید قاصد باشه؟ چون گفتیم که انگکونم مختن فیه ما. روایات متعددی که دلالت بر اعتبار قصد حتی در خطر داره. همینطور که از لغت نیز اعتبار قصد در صدق خطا استفاده میشه. حالا اولین روایت ببینید، در لغت هم میگیم طرف خطاً این کارو کرد. مثالش هم چی بود؟ ان یرمی طائرن فیصیب انسانا، این بود دیگه. میخواست یه پرنده رو شکار کنه، انسانی رو شکار کرد. ان یرمی طائرن فیصیب انسانا، پس قصد داشته، قصد عمل، قصد فعل رو داشته. پس این از خود لغت خطا هم به دست میاد. حالا ما لغت هم بذاریم کنار، بگیم آقا لغت نمیتونه بر ما خیلی اینجا کارساز باشه. در صحیحه حلبی، آدرسش هم بگم بنویسید، خواستید شب نگاه کنید، پیش مطالعه بکنید، پس مطالعه کنید. اینجا تو ابواب القصاص، حالا من آدرسم از اینجا از وسائله، ولی قابلیت این داره که شما خودتون به اصلا مراجعه کنید. ابواب القصاص جلد 19 از 20 جلدی ها، باب 11 صفحه 25 حدیث 3. چی اومده؟ اون تیکه که محل بحث اونم آوردم. دسته حلبی اینجور بوده، والخطأ، داره خطأ رو میگه، روایت صحیح حلبی. حلبی هم که روایاتش کاملا صحیح و از لحاظ سندش مشکلی نداره. والخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیره، داره تصریح میکنه به عمد که خطا اینه که کسی عمدن میخواد چیزی رو بزنه. همین که گفتم صاحب شرایع معقلی هم میگه انگر می طائرن، تعبیر روایت چیه؟ من اعتمد شیئن، عمدن خواست چیزی رو بزنه. حالا این به جای شیئن میسه چی؟ انگر می طائرن فاصاب غیره، اصابت که به چیز دیگه. پس ببینید از خود روایت هم قصد تحقق پیدا کرد. در لغت هم همینطور. در لغت چی اومده؟ در لغت لسان العرب ماده خطأ نگاه کنید، داریم چی کار میکنید؟ داریم میگیم اعتبار قصد در خطا. در عرض کنم خدمت شما که لسان العرب ابن منظور اینجور اومده، المخطئ من اراد السباب، من اراد السباب، کسی که اراده کنه یه عملی رو، یه عملی که میخواد انجام بده، فسار الى غیره، ولی یه چیز دیگه انجام میشه، یه عملی یه تحقق پیدا میکنه. اینم عرض کنم خدمت شما که صحاح اللغم داره و عرض کنم که العین هم داره، ماده خطأ نخواست نگاه کنید. پس چی شد؟ هم از لحاظ لغت هم از لحاظ روایت دیدیم که اینجا اعتبار قصد در صدق خطأ لحاظ میشه. حالا در عرف که کمی عرف انگاری بکنیم قضیه اینو چی میشه. در عرف من اینجور آوردیم، ببینید عبارت دقیقیه. در عرف هم هر چند فعل نائب رو بهش نسبت میدن، درست شد؟ مگه نگفتیم مباشره دیگه؟ آقا چی کشتش؟ میگه آقا ایشون دستش خورد، بس مباشرتن شخص نائم باعث قتل این شد. در عرف هر چند فعل نائم به اون نسبت داده میشه، ولی همونطور که گفته شد بر فعل اون عمد شبه عمد صادق نیست و خطا هم صدق نمی کنه. در عرف بر فعل کسی که در خواب دیگری رو کشته است قطع خطر صادر نیست. خطر یعنی اشتباه و ضد ثواب، و فعل نائم را فعل اشتباه میگن.
ثواب
خطر یعنی اشتباه و ضد ثواب، و فعل نائم را فعل اشتباه میگن.
فعل
نائم
فعل اشتباه
ها؟
فعل نائم فعل اشتباه نمیگن.
نمیگن گفتم میگن آره اشتباه. فعل اشتباه نمیگن. درسته، دقت کن. خطا یعنی اشتباه و ضد ثواب، و فعل نائم را فعل اشتباه نمیگن. کاملا دقیق بود، من اشتباه کردم. حالا صاحب جواهر با وجود روایات دال بر اعتبار قصد در فعل خطا، فعل نائم رو مصداق خطر میدونه. چرا؟ آقای صاحب جوارم در اصل فقیهه، یعنی یه آدم طلبه سطح دو و سطح سه و سطح چهار نیست. آقای صاحب جواهره، محمد حسن نجفی. علت این که آقای صاحب جواهر فعل نائم رو مصداق خطأ می‌دونید چیه؟ اینه. شب برید نگاه کنید در تعریف فعل خطأ اینو اضافه کرده، گفته در تعریف فعل خطأ افعال بدون قصد رو هم اضافه کرده. میگه من صاحب جواهر افعال بدون خطر، افعال بدون قصد رو هم خطر میدونن. و لذا میگه نائم من الافعال بدون قصد، و لذا اینجاها خطر صرف میکنه. حالا این از لحاظ علمی، حالا شما بفرمایید میتونه فقیه در اصطلاح تصرف بکنه؟ همین. ببین ما چیکار کردیم؟ سه تا چیز آوردیم. نمیدونم چقدر دقت کردید. ما برای استناد این حرف که قصد در فعل خطا هم باید وارد بشه، در اعتبار قصد در فعل خطا، از لغت استفاده کردیم. اونم رفتیم از سرچشمه استفاده کردیم. مثل کتاب العین، مثل لسان، مثل تاج، اینا استفاده کردیم. همشون هم گفتن الخطا و من اعتمد شیئا فاصاب غیره. این از لغت. عرف هم که گفتیم اینا اشتباه نمیدونن. روایت هم که آوردیم. یه چیکار بکنیم اینجا؟ ولی آقای صاحب جواهر میگه نه، من افعال بدون قصد رو هم ختم. حالا اینجا فقیه میتونه بگه من افعال بدون قصد رو هم ختم میدونم؟ یعنی اینجا جعل بکنه یا تأسیس داشته باشه؟ اونم با توجه به روایاتی که داریم اینجا. اینجا روایات کم نیست. روایات همین از کنم ابواب قصاص فی النفس، باب 11، حدیث 3، حدیث 6، حدیث 13، حدیث 16، حدیث 17، همین هست. ولی آقای محمد حسن نجفی ایشون میگه که من در تعریف فعل خطا افعال بدون قصد رو هم اضافه میکنم. حالا در پاسخ به روایت چی میگه؟ ببینیم ایشون حرفش چی آخر؟ من ویل میکنیم آقای صاحب جواهر بنا خوب مرسل مجاب بکنه. خب ایشون تصرف در تعریف کرد، خب من افعال بدون قصد هم جز خطن. در پاسخ به روایت میگه حصر در روایات بله متکفل تعریف خطا، حصر در روایات متکفل تعریف خطا این اضافی هستش، و نافی صدق خطا در موردی که اصلا قصدی در انجام کار نبوده نیست. میگه روایات که گفته این هست و در این نیست. روایات اومده یه توضیح داده، گفته که قصدم توش هست. این هست در روایات متکرره یه روایت در خیلی فارسی بیان بکنم، یه روایت در مقام بیان تعریف خطا نبوده. ایشون اینجور توجیه و میگه اون چی که تو روایت اومده این نافی صدق خطا در مواردی که قصدن طرف قصدن قصدن نداشته نیست. ایشون اینجور توجیه کرده. رضا میگه شما باید ثابت کنید که روایات در مقام تعریف خطر بوده، ولی من هم چه استفاده نمی کنم که روایت هست در اینو داره که حتما میخواد تعریف خطا رو بکنه.
استاد اینجایی که تیر میزنه به قصد پرنده این میخوره به انسان این به قطعه منزه فرده بفهمم که طرف کمین کرده برای شکار خوابش میبره یه اندل خوابش میبره در حالت خواب ماشه رو میچه کنه میخوره به انسان. شما اینجا چی میفهمید؟
اینجا هم الکلام الکلام اینجا هم الکلام
یعنی این تعریف از خطا میکنیم اینجا هم شامل میشه. درسته یه جا هست عمدن شلیک کرد و به پرنده خورد به انسان، اما اینجا که اصلا عمدی هم نداره ولی باز شلیک کرد، باز شلیک کرد اونجا خورد به انسان.
ما اینجا به شما به اصطلاح فرمول دادیم، دو تا فرمول اساسی دادیم ما. اگه دقت کردیم که حتما کردیم که یک طرف قاصد باشه، دو مختار باشه. شخصی که در جبهه جنگ خوابش برده یا در جبهه شکار خوابش برده بعد دستش رفته روی ماشه و چکونده، که داشتیم یه پرونده داشتیم در قم، طرف حالا سمت نظامی انتظامی چیزی داشته اطلاعاتی داشت، من تا یه جورایی توی پروندهش قرار گرفتم برای مشاوره. بعد این اینجور خودش تعریف میکرد، میگفت این هفتی رو شب من معمولا زیر بالش در میذاشتم. درست شد؟ این حالا در اثر حرکاتون شدیده و هیدریه فی نیمت لیل این کم کم اومده این وسط. و حالا چجور اومده اینجا؟ حالا دست این آقای یا نمیدونم دست یه پاشو گفت، انگشت شست پاش، انگشت پاشی که از انگشت ها این ماشه رو تکون داده و قبل تحقق پیدا کرده. اینجا چی بگیم؟ بگیم اینجاها تحقق و یسبتون قتل مثلا عمد، که قطعا عمدی است. هیچ، خب از اول شروع کنیم سب و تقسیم. عمد رفت کنیم شبه عمد، شبه عمد باید بید مخته فی قصده، این مخته در قصد بود یا نبود؟ ها ان یکون عامدن فی فعل مختن فی قصد، اصلا قصد نداره، مختار هم نبوده. ببین همه اینا که همین مثالی که گفتیم داره سنبه میزنه داره اثر رو تمیز میکنه، اونها این خانهای تفنگ رو تمیز میکنه. تمام واسه یه پرونده در همین منطقه بلوار امین قم داشتیم، یه سربازی خوابش برده بوده ظاهرا، بعد این همیشه من تا آن دیده بودم این سرباز بود، این همیشه دستش روی این جلوی این چیز بود، چی میگن لوله تفنگ بود، یکی از انگشتاش هم یه جور قرار میداد روی مثلا اینجوری که میگرد یک کم از دستاش هم روی ماشین میذاشت. حالا این هم خوابش بود چی بود که شلیک کرده بود و انگشتش کلن از بین رفت، از بین رفت. خب اینجا ها چی اینجا باید زامن دیه هستش؟ حالا عمدن که نبوده، حالا شبه عمد بوده، اصلا تحقق شبه عمد خطر نسبت به خود یا دیگران، این بحث من. سوالی که آقای صالح فرمانی میکنن همینه. ببین ما اینجا فرمول خدمت شما ارائه دادیم، گفتیم که هم قاصد باشه هم مختار باشه. این شخص که خوابش برده دستش رفته رو ماشه، نه قصد داشته، بله در حال حیات قصد داشته، در حال بیداری، در حال بیداری قصد داشته، ولی الان که خوابیده چی؟ اختیارم این هم از این. پس ببینید دوستان، آقای صاحب جواهر با دو تا تاکتیک جواب ما رو داد، این که روایات در مقام بیان تعریف نیستند، این یک. دو این که و عرض کنم ایشون در تعریفم دخالت کرد، گفت من افعال بدون قصد رو هم جزء خطا میدونم. حالا اینجا ما باید توی فرصتی داریم اگر داشته باشیم اینجا باید بیا بررسی بکنیم که خب اگر شما فرمودید که آقای خویی شما فرمودید که اینجا نه طرف قصد خطا انجام داده و نه عرض کنم خدمت شما که قصد شبه عمد، به قول آقا خونش را چه کار بکنید؟ فخونه هون رها یا قاعده لا یبطل اون میگیرتش، لا یبطل دم امره این میگیره اونو. اگر میگیره ما چیکار کنیم؟ دیگه رو از کی بگیریم؟ اینجا آیه بیت المال میان وسط، چیزی که معمولا به ذهن ما میرسه وقتی میگیم این نشد این نشد این نشد، میگیم بیت المال. گردن باریکتر از بیت المال پیدا نکردیم دیگه، میگیم بیت المال دیگه. یا اینکه نه، اینو میگم دوستان که روش فکر کنید، میخوام جوابشو ندم روش فکر کنید. یه جورایی تا یه مقدارش لو میدم، یه جورایی حالا با مطالعه به دست میاد شاید، یه جورایی خود شخص مباشر باید بده، خود شخص مباشر قطع همین که میشه نائم. حالا من اسمش چی نمیذارم، روش اسم نمیذارم، نگفتیم شبه عمد که نیست که دیگه، نه شبه عمده نه خطای محض عمدم که هیچ، نه یه جورایی آقای مباشر که نائم باشه بعد اینو بده جبران کنه. به چه عنوان؟ یعنی ما که بحث میکنیم که بعد من باید موضوع باشه حکمم باشه، به چه عنوانی باید شخصی مباشر باید بده؟ حالا روش فکر کنید، الان بگیم بحث رو تمام میشه. یعنی روش فکر کنید که مثلا همین فرمایش آقای فرهانی از باب اتلاف میتونیم درستش کنیم، این یک. یا از باب عرض کنم که قاعده لا یبطل درستش کنیم، ببینیش تو بیت المال که مثلا بیت المال باید بده. و اگه از قاعده اتلاف درست کردیم آقای فرهانی، بعد چجور حلش بکنیم؟ این از باب قاعده اقسام سگانه قتل مطرح میشه، یا کلا ما با قتل خداحافظی میکنیم، یعنی با فقه الجزا خداحافظی میکنیم، وارد باز بحث چی میشیم؟ بگید آفرین، مسئولیت مدنی و باب زمان. خیلی بحث قشنگی میشه. همه نه تکثیرش کاله، همه تکثیرش کاله، تکثیر مثاله تو خواب، اصلا فعل شخص خواب اینجور بگید دیگه، کلی بگیم که این مثال نزنیم، فعل شخص خواب که نه قاصد است و نه مختار، درست شد؟ فعلی که متعلق داره، درست شد؟ های متعلقش قتل است یا به قول آقا اطلاف یک مثلا چیزی که ارزش مالی داره یا هر چیز دیگه هستش. اگر گفتیم بحث اطلاف مطرح میشه، ما کلا اونجا باید با قسمت فقه جزا خداحافظی کنیم، اینو برداریم بیاریم تو قسمت مسئولیت مدنی و باب زمانات. وقت این میشه بحث بشه که نه لازم نیست ما حتما اسم روش بذاریم آقای سلیم، که بگیم شبه عمده یا خطأ، یا بگیم عرض کنم خدمت شما که یه عنوان دیگریش. نه آره آقای خویی اصلا کلا میگه که اینجا اصل براءت جاری میشه، ایشون که اصل براءت جاری میشه. یه بحثی هم داره آقای خویی تو این زمینه دوستان که من توصیه میکنم، بی رفت توصیه نمیکنم، اما آقای خویی بحثی دیگه هم دارن از این چیزا داره آقای خویی در مبانی تکمیلت و منهاج. اگه کسی بگه، اینو خوب دقت کنید آخر کلاسیه، اگه کسی بگه یا بکشش یا میکشمت، ها؟ آره بحث اکراه در قتل هفته رو شقیقه من گذاشته، میگه این آقا رو بکش، نکشی میکشمت. اینجاها من حق دارم این آقا رو بکشم که نفس خودم سلامت باشه، حی بمونه، من بر حفظ نفس میتونم این کار رو بکنم؟ بله؟ چی؟ چی؟ میدونید که مشهور فقها ها دلیل اتفاق، پس میگم مشهور دارم تنزل میکنم، دلیل اتفاق فقها ها یا نه اینجا شما نمیتونید بگید. تو این مدلش کجا میاد؟ اینجا خیلی بحثش راحت هم هست، بحثش در جایی که مادری بارداره، دکتر گفته که یا جنین رو ما باید کورتاجش بکنیم یا خودت باید کورتاج بشی که کلا خداحافظی کنه دنیا، یا باید بچه‌تو بکشیم که تو سالم بمونی زنده بمونی، یا اینکه تو رو بکشیم بچه سالم زنده بمونه. یعنی اینو تضاهم دو تا حیات میشه. در موارد اینجا چیکار کنیم؟ اهم مهم کجا داره اینجا؟ کجا اهم مهم داره؟ جون مادر اهمیتش بیشتر از جون فرزنده؟ دو تا حیان، دو تا حیان ولوج روح هم شده. جانم؟ حق انتخاب دکتر به مادر بده؟ نه بهش گفتم یه حالا تصمیم بگی تو چیکار میخوای بکنی؟ حالا از لحاظ فقهی این مادرم زنگ زده به دفتر شما از آیت الله فلانی که آچکار کنم خودم رو بکشم که بچم زنده امونه، مادر کجا رفته، مادری کجا رفته، یا اینکه نه جون من ارزش داره، من دوره شکم یه زایمان میکنم، مثلا بچه نمیخوام از بهزیسی میارم، میتونم بگم آقا نه چیزش کن بچه رو بکش. میدونی که مشهور دارم میگم تنزل میکنم، بلی اجماع فقها میگن نه تو همچه حقی نداری، تو نمیتونی بگی که تو نمیتونی بگی دیگری رو بکشی که خودت زنده، من یه خونه تو رنگی تر از میخونه. زمین که روایت هم داریم که ما در همه چیز تغییر داریم الا فلخون، درست شد؟ ما در همه چیز تغییر هست اما لیه کند دما، اینم روایت چیه؟ این دما لیه کند تو این قضیه اینه مطلب. ولی آقای خوی مطلب دیگه میگه، میگه که شما اصول خوب نخوندید، میگه من اصول خوب نخوندید، اینجا اصل تغییر جاریه، میخوای بکش میخوایم نکش، اگر نکشتی کشته میشی فبه المراد، اگر هم کشتی بازم فبه المراد. ایشون اصالت و تأخیر اینجا جاری میکنه. ببینید بحث خیلی بحث نازنینیه، خیلی جالبه. الان این بحثی هست به چیز ما انداختن، عرض کنم که به اتهام شیعه انداختن، که اینم بحث قشنگی که از مقالش بکنه کار بکنه، که گفتن شیعه معتقده که اگر دو تا مسلمان دارن میمیرن از گرسنگی، این دعوایش در اول بیان، دو تا مسلمان دارن میمیرن از گرسنگی، آیا یکی از مسلمان ها حق داره اون مسلمان رو بکشه و بخوردش به اندازه سد جو بشه و عرض کنم خدمت شما رفعه جو بشه بخوردش که زنده بمونه؟ این اتهام رو دارن به ما میزنن که شما جانانه قبول دارید که شما میتونید اون یکی رو بکشید که زنده بمانی. ولی خب این حرف غلطه، گفتم که اکثر فقهامون قبول ندارن و در همه چیز میگن تغییر هست الا در خون. ولی آقای خوی حرف قشنگ جالبی میزنن قابل تأمله، ایشون میگه نه در اینجاها همین قاعده چون تضاهم هم هست، ولی در این تضاهم ما اهم و مهمی نمیبینیم، اگر اهم و مهم نباشه البته در شرایط مساوی، مثل دوتا وجود حی، مثل مادر و بچه کدوم اهمه؟ کی گفته اهمه؟ مادر اهمه. ولذا آقای خویی به تخییر رسیده و تا اینجا منم خبر دارم، تحتم تامم نبوده، ولی من ندیدم که از آقای خویی کسی مطرح این قول مطرح کرده باشه. ایشون منفردم تو این قضیه هست و قائل به این هستش که نه اینجا شما مخیری، میتونی بکشی که جون خود حفظ بشه، البته دیه شو باید بده ها، دیه رو باید بده، ولی قتل عمد محسوب نمیشه. ایشون
در مثال مادر اکراه نیست،
اکراه بیرونیه دیگه، اجباره دیگه،
میگن که اکراه وقت مسئولیت کیفری نیست،
نیست که
با آمین کنه پس
مادر بیت جلو من میشیم الحمدلله.